بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که حلول ماه ربیع بر شما مبارک باشه. از طرفی تا ساعتی دیگر در آستانه شهادت امام عسکری علیه السلام قرار میگیریم. خدا انشاءالله همه ما رو جزء محبین و شیعیان با معرفت اون بزرگوار قرار بده و از طرفی در آستانه شروع امامت حضرت صاحب ارواح نافدا که انشاءالله خدا امسال را آخرین سالی قرار بده که ما جشن شروع امامت اون بزرگوار رو در غیاب ایشون برگزار میکنیم و انشاءالله در سالهای بعد در محضر ایشون، در رکاب ایشون و همراه ایشون در این ایام شاد باشیم به شروع امامت اون بزرگوار. در همین ابتدا هدیه پیشگاه امام عسکری علیه السلام و آقا و مولامون حضرت صاحب ارواح نافدا صلواتی هدیه بفرمایید. روز دانشجو هم انشالله با یک روز تأخیر بر اونهایی که در این جمع دانشجو هستن مبارک باشه و انشالله خدا همه شما رو مصداق واقعی کلمه دانشجو قرار بده و همه ما و شما جوینده واقعی دانش باشیم انشاءالله. هفته گذشته وارد آیه شریفه 22 شدیم. اگر خاطر مبارکتون باشه مفهوم شناسی رو وقت کردیم با هم مرور کنیم، اما چون پاورپوینت یه مشکلی پیش اومده بود عبارات اینها بود. یک بار عنایت بفرمایید: جعله، عرض، سماع، فراش، ثمرات و انداد. این اون شش عبارتی بود که از آیه شریفه 22 در موردش گفتگو کردیم. اما در ادامه بحث میرسیم به ترتیب مطالبی که در این دعای شریفه دیدید. خاطرتون باشه گفتیم از آیه شریفه 21 بعد از اینکه خداوند اوصاف سه گروه رو فرمود، هم به اوصاف مؤمنین اشاره کرد، هم به اوصاف کفار، هم منافقین، تا آیه شریفه 20. در آیه شریفه 21 فرمود یا ایها الناس، کفار، منافقین یا مؤمنین، همه، به همه اینها اشاره کرد. گفت ای مردم اعبدوا ربکم، خدا رو عبادت کنید، که اونجا بحث شد که آقا این که میگه لعلکم تتقون، تتقون چیکار داره به منافقین و مشرکین و کفار؟ که گفتیم تقوا برای کافر حدوثه، برای منافق خلوصه، برای مؤمن استمراره. این ستا رو عرض کردیم. بعد تو آیه شریفه 21 گفت اعبدوا ربکم. در آیه شریفه 22 می فرماید که فلا تجعلوا لله اندادا. در آیه شریفه 21 اول میگه خدا رو بندگی کنید، بپرستید، اعبدوا الله. در آیه شریفه 22 میاد فلا تجعلوا لله اندادا. اول جنبه ایجابی رو فرمود و بعد جنبه سلبی رو. اما یه نکته اینجا محل توجهه که چه اینجا که میگه اعبدوا الله بعد میگه فلا تجعلوا لله اندادن، چه اونجایی که میگه لا اله الا الله که سلب و بر ایجاب مقدم میکنه، یا میفهمد فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اینجا ظاهر امر اینه که ما چند تا گزاره میبینیم، دوتا، و گمان بر اینه که ما یه نفی داریم، یه اثبات و ایجاب. اما حقیقت امر چیه؟ ما یک واجد داریم و یک گزاره داریم و یک امر داریم. چجوری؟ لا اله الا الله دو گزاره نیست؟ دسته نمیبینم؟ یکیه. خب چرا باطنن یه چیزه؟ یه گزاره است لا اله الا الله. چه؟ نه، عبارت شو درست کنی، یعنی لا اله رو برای من یه جمله کنید، بگید نه آیت الکرسی نگفتم بخونید دیگه، بگید شما. شا شما جمله لا اله الا الله که ظاهرا لا اله و الا الله دو تا گزاره است، برای من یک گزاره کنید، یک جمله عربی به من بگید. خواهش من مشارکت نکنید دیگه، خوبه خود شما گفتم خود عبارتو بگید. بفهم نه شما بفرمایید لا اله الا هو با لا اله الا الله بازم ظاهرا دو گزاره است دیگه، بگید. یک جمله عربی چه؟ نه یه چیزی تو ذهنتون هست اما نمیتونین درستش کنید. چی؟ لا اله غیر الله موجودم، لا اله غیر الله مود. بله همین بود. حالا جواب نتونستم بدم ولی اینم نیست. ما خود نگه میدونم چی گفتم که لا اله غیر الله موجودون. ما چیکار داریم میکنیم؟ به اشتباه میگن اینه لا اله. اول ما دقت کنید همه اله ها رو نفی میکنیم، لا اله. بعد میگیم خیلی خوب، حالا همه اله ها رو نفی کردیم، یه دونه اله رو باید اثبات کنیم. بیاین در مورد اثبات خدا مثلا همچی خبری نیست. لا اله غیر الله، ما اصلا غیر خدا الهی موجود نیست. ظاهرا دو عبارته، جایی که میگه فمن یکفر فمن یؤمن بالله و یکفر بالطاغوت، یا میگه آیت الکرسی میگیم فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، برعکسش تو آیت الکرسی میگیم یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. نه، کفران به طاغوت و کفر به طاغوت همون ایمان بالله و ایمان بالله همون کفر به طاغوت، اما دوتا منظر داره. حقیقت یه چیزه. ما خدا رو اثبات نمی کنیم چون کی گفت نیاز به اثبات نداره؟ نیاز به اثبات نداره چون فطریه. ما نیاز نیست برای فرد اینجوری بچینیم ببین این مقدمات رو ببین بعد به یه چیزی اینجوری میرسیم به نام خدا بس کن. نه اصلا تو نمیخواد اینا رو بگی. او در وجود خودش هر وقت گیر میکنه با آسمون نگاه میکنه، این توش هست، فقط باید پیداش کنی، به اون قسمت فطرتش که این درش مندرجه بپردازی، اونو فعال کنی. نه اینکه بیام بگیم ببین آخه نگاه کن مثلا الان تو میخوای این در قندونو برداری باید اراده بکنی برداری دیگه. میگه خب بله اینو قبول دارم. خب این عالم یه نفر در قندون عالم کجاست که این نفر میخواد برداره؟ اصلا ما اینجوری حرف بزنی، چون قرار بر این نیست که یه چیزی که خلاف فطرت ما با استدلال به یارو بقبولونی. یه چیزی تو فطرت او هست، فقط میخوایم بگیم به این قسمت فطرتت توجه کن، همین کفایت کن. مطلب بعد بحث درجات نعمتهای الهی. خب تو آیه میگه که اون خدایی که بهتون گفتم او رو عبادت بکنید همون کسیه که جعل لکم الارض فراشا، گفتیم فراشیه، و سماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات. این نعمتهایی که در آیه شمرده میشه یه نکته ای رو در موردش باید توجه کنیم، اون اینه که نعمتهای الهی با درجات مختلفی در قرآن وصف میشن. یک دوگانه خیلی پررنگ و جدیش همین دوگان مخاطبه، یعنی از باب مخاطب توده مردم مخاطبن، یا صدا از بیرونه یا مؤمنین مخاطبن. بعضی وقتا خداوند خطاب به توده مردم به یه نعمتی اشاره میکنه. مثالش چیه؟ میفرماید که متاع لکم و لانعامکم، ما یه چیزایی رو فرستادیم، این یه متاعیست، این یه غذاییست برای شما و انعام و چارپایانتون. مثلا بارون که میفرستیم هم به درد آدمان میخوره هم به درد چارپایان. خیلی از این خوراکیه که تو زمین هست، مثلا سبزیه که ما میخوریم، چارپایان هم همونا رو میخورن، دوست دارن. مثلا این چیز نیست، اشکال نداره. یعنی چی معمولی میخوریم که حیوان ها میخورن؟ خب بله، ممکنه غذای ما و حیوانات جای چی باشه؟ مشترک باشه. این مربوط به جنبه غریزی ماست. اما این نعمتهایی که خداوند در این آیه مثال زده از این سنخه لکم الارض فراشن و سماء بنا و منظر اینا از همین سنخن برای توده مردم هم؟ بله. آنچه خداوند در این آیات مثال زده از همین سنخه دیگه. که برای توده مردمه. ببخشید خدا برای مؤمنین مگه چه مثالی میزنه؟ بلکه اون قسمت دوم خوب متوجه بشیم، سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 18 رو عنایت بفرمایید، که خدا اونجایی که میخواد ما رو بکشه بالا و تو مثال نعمتاش ما رو تحویل بگیره، ما رو کجا قرار میده؟ کدوم نعمت رو مثال میزنه؟ اونجا میفرماید که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. این که خداوند خودش شهادت میده، شهد الله، کی گواهی میده؟ خود خداوند. شهد الله انه لا اله الا هو، که او خدای احد واحده. خب و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، اون کسایی که در اینجا گواهی میدهند بر آنچه خداوند شهادت میده، کیان؟ ملائک و اولو العلم. اولو العلم طبیعتا جز کیان؟ بخشی است انسان ها هستن دیگه، حالا مؤمنین و آدم حسابی هایی که روی زمین هستن. اینها علاوه بر ملائک در جایگاهی قرار گرفتن که مثل اونها و در کنار اونها بر شهادت خداوند قیام بالقسط میکنن. اینها هم چیکار میکنن؟ اینها هم گواهی دهنده و تایید کننده اونن. بعضی جا خدا خطابش اینه. اونجایی که خیلی این بروز پیدا میکنه توی درجات نعمتهای الهی، جاییست که خدا میخواد به نعمتهای بهشت، کی گفت بهشتی؟ به نعمتهای بهشتی اشاره کنه. چرا؟ از هر دو سر طرف مثال بزنید. خدا برای توده مردمی که عوام مردم انو میخوان جذب بهش بشن مثالش چیه؟ جنات تجری من تحت هر، همه ما الان میفهمیم، یه باغ، چشتون رو ببندید، یه باغ جلوش یه تختی داره، یه خونه ای هم داره، این باغ رو بروی شما روی تختی نشستید، از زیرش داره آب میره، صدای شرشور آب هم چشمتون بازه که همه این آب رد میشه، چقدر حس خوبی داریم. حالا ما هم که خصوصا تو این هوای فوق‌العاده تهران معمولا مشغول تنفس هستیم و اینا، یه وقت از شهر میریم بیرون یه صدای آبی میاد، همچین مثل بدبختان نگاه میکنیم که گویی ما رو مثلا از توی مواد مذاب در آوردن. این شکلی یا کنار دریا که اینو جوری نگاه میکنی، خب اگه واقعا انقدر چیزه برو شهر خودت عزیز من، چه اصراری داره الان موندی اینجا مونوکسید کربن استشمام میکنیم. این که ما از این نعمت چه تلقی داریم، همه خوشمون میاد که یه همچین نعمتی رو برای ما مقدر کنم، میگه یه باغ بهت میدیم، بعد حالا اون خوراکی ها اینا هم هست دیگه. خصوصا برای آدمایی که افکارشون شبکه 18 ایه، که میگه آقا شما وقتی میوه رو در بهش میخورید، هر نیتی بکنید میوه به همون چیز خواهد بود، به همون طعم و مزه خواهد بود. بعد طرف اینجوری میکنه، من دارم سیب گاز میذارم، میگم هفت میوه که ملائک قاطی بکنن. بهش برای این آدمهای شنگول و منگول میوهی در نظر نگرفته، یعنی اینا بگن هفت میوه، یک مرتبه این میوه چون میخواد تبدیل بشه رویش میره، هستش میمونه، اینا تا اون هفت میوه بیان این هسته رو گاز میزنه تمام دندوناش میشکنه انشاءالله الرحمن. خب بهش برگرده اینه، آقا اینجوری بکنیم، میگیم نهری از شیره، اینجوری بکنه، از یعنی که آدم بره توش شنا بکنه، چون میگن شیر برای پوست خیلی مفیده. همه تصورات این عالم رو داره، مثلا یه ماسک طالبی هم اونجا هست و اینه، آره مثلا اینا هم هست، میوه یعنی میشه علاوه بر اینکه میخوریم ازش ماسک هم درست بگنیم، آره لواشک میشه، آره رو پشتمون بهش بنگ و این آفتاب با همین، یعنی دقیقا تو ذهنش اینه که یه جایی میریم بدونی که کار بکنیم همین خوراکی ها هست، این تایه بهش اینه. پیامبر یه وقتی در مورد بهش صحبت میکنن، جالب اوائلی که حضرت بعثت رو شروع کردن، یه جاهل اومد و حضرت گفت تو بهش جنگ هم هست یا نه؟ حضرت گفت خب اگه جنگ نیست که به چه دردی میخوره؟ تصورش اینه جای خوب، جایی که شمشیر بکشین بزن این خونی مالی کشته بشین بیافتین. خب دیگه یک عده تصورشون از بهش یه دنیاست، ولی یه ذره یه کلاس بالاتر، میوهاش ارزونه، مثلا دیگه نرخ تورم نیست، سر کار نمیخواد، همش دراز کشیدن. مگه تو دونه دراز کشیدن رو دوست دارن؟ اون علا سرولن یعنی دراز هم میتونیم بکشیم، آره حالت نرمم داره، آره متکای ناره متکه این تکیه دادن. خب من همونو میخوام، چه کار کنم برم اونجا؟ میگیم نماز بخون، تو نماز میخونه به سطح. برای عده اینجوری میکنن. خدا یعنی ما تهش برای شفتالو داریم اینقدر عبادت میکنیم؟ نماز بکنیم. خدا میگه نه. برای شما رضوان من الله اکبر. شما به مقام رضای الهی میرسید. اینا میگن عجب. حالا مقام رضای گلابی و اینا یه جور میوه است، مقام رضای الهی مثلا ختم میوه، هش میوه، اونا نه، یه چیز دیگه. یعنی جنات ما نگاه رضای الهی ما شما همین قسمت درخت و میوه و خوراکی اینا بشه. تصورش اینه. حالا ما میگیم رضوان من الله اکبر، میگیم مقام قرب الهی، مقام رضای الهی. باز یکم میشه در موردش گفتگو کرد. اما یه وقتایی یه چیزای قرآن میگه اصلا دیگه در موردش گفتگو معنا نداره. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یکی بگه یعنی چی؟ ممکن روایات بیاد یه چیزایی بگی، حقیقتشو بگو نمیتونه. فی مقعد صدق عند ملیک، آقا عند ملیک مقتدر یعنی اونجا تجلی خدا چجوری که ما اندیم، چون نزده دیگه چجوریه؟ چند یا اینکه میفرماید که یا ایتا نفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیتا مرضیه. خب فدخلی فی عبادی، فدخلی باشه. این جنتی همون جنات تجری ایناسون جنات جمع، این جنتی جنت خودم یه جای خاصیه انگار اینجور. آره بعد چه جوری هست؟ خواهر نداریم. و و و جنل جنتین دان، جنتین یه جنه داریم، یه جنتین داریم، یه جنات داریم، بالاخره مفرد مثنای جمع چیه؟ همش هست. ولی ما توی مثال‌های بهشتی خط‌کشی بین مؤمنین و توده مردم خیلی پررنگه، خیلی به عیان ما میتونیم ببینیم که خداوند چطور نعمت‌ها رو در اونجا ناظر به مخاطب و سطح او دستبندی کرده. کی؟ کدوم نعمت؟ که این در آیات قرآن و نعمت‌های مادی همین دنیا و معنوی همین دنیا هم هست. مطلب بعد چرا میگه فلا تجعلوا لله اندادا؟ انداد گفتیم جمع چیه؟ ند. گفتیم ند سه تا ویژگی داره. یک، مقابلت، مخالفت، مماثلت. اساس دارید میگید دیگاره؟ صدایی نمیاد. تو باز خود دروغ نمیگی. نه راست شو بخوای نه رو کاغذ بری. این که ند این هاست، خب بگید که برای خدا ند قرار ندید، که جایی در قرآن ند مفرد. چرا میگه فلا تجعلوا لله اندادا؟ دلیل این که ند رو مفرد به کار نمیبره و جمع به کار نمیبره، میگه انداد قرار ندین. یک اینه که خطاب به توده مشرکانه، یعنی همه مشرکین الان خطابن دیگه. میگه فلا تجعلو، یه مشرک و یه فرد خاص با یه بت خاص مد نظر نیست، به جمیع بت‌های جمیع مشرکین نظر داره. این یک. دوم این که انسان نیازهاش متنوع دیگه، ما محتاج خورشید هستیم، باران هستیم و چیزهای دیگه. این چیزهایی که ما بهشون نیاز داریم و میخوایم داشته باشیمشون، اینها اربابشون با هم چی؟ فرق میکنه. همه میدونید که در دورهایی که بت پرستی میکردن هر نعمتی الهه خاص خودش داشت، یعنی الهه باران با الهه برف با الهه باد با الهه خورشید یکی نبودن. هر کدوم از این عناصر مثلا الهه خاک، الهه آتش، اینا با هم متفاوت بودن. بعد اونی تو اینا از همه باز بالاتر بوده که چی؟ که معتقد بودن مسئول عنصر بالاتر. مثلا در یونان خدای خدایان کدوم خدا بود؟ زئوس. چرا؟ خدای آتش بود. خب و اونا معتقد بودن در عناصر چهارگانه آتش بالاتره، که همون جریان زئوس و پرومته و اون خوردن جگر شوهرکول و اینا که همه میدونید. این خدای آتش به خاطر برتری عنصر آتش، که اینکه البته بگم اینکه آتش عنصر برتره و شیطان هم به همین استناد کرد، این محل تأمله ها، که آیا بین آب و باد و خاک و آتش عنصر بالاتر کدومه؟ کی گفته آتشه؟ این بحث جدی داره. اما این که اونها معتقد بودن عنصر بالاتر آتشه، پس خدای آتش دیگه رب معمولی نیست، اون رب العربابه، خدای خدایانه، تو خدا اون باز از بقیه بالاتره، که باز این تو نمایندهای خدا، یعنی مثلا اینا 20 تا، این باز واسطه، این با خدا حرف میزنه، باز خدا اونو واسطه میکنه با 20 تای پایین تر، یعنی سلسله مراتب درست میکردن. بشر نیازش متنوع، خدایانش هم متعددن، لذا بهش میگن برای خدا انداد قرار نده، متعدد، اینو کنار خدا قرار نده، اینو قرار هی تو میگی این به خاطر نور کنار خداست، این به خاطر آتش کنار خداست، این به خاطر آب کنار خداست، این به خاطر باد کنار، تعداد این چیزایی که شما در کنار خدا برشون قرار ربوبیت قرار میدید زیاده، لذا انداد به این دلیل چی؟ جمع به کار رفته. یه نکته دیگه که اینجا تو آیه باید بهش دقت کرد اینه که خداوند میفرماید که زمین رو فراش قرار داد، سما رو بنا قرار داد، از آسمان برای شما آب فرستاد، بعد فاخرج بهی، یعنی به واسطه این آبی که از آسمان برای شما فرستاد چیکار کرد؟ ثمراتی رو از زمین و محصولاتی رو از زمین در آورد که چی باشه برای شما؟ رزق شما باشه. اینجا یه سوالی به وجود میاد که ما در قرآن میبینیم جاهای مختلف خداوند از ابزار و وسایل برای تحقق اهدافش استفاده کرده و از اونها چی؟ نام برده، یعنی گفته من برای این هدف این وسیله رو بکنم، برای این هدف این وسیله، این هدف. به این دقت بفرمایید، مثلا این بایی که الان فخرج بهی به کار رفته، این بابای چیه؟ بای سببیت یا تسبیبه، خب یعنی به سبب اون، به وسیله اون. اما سوال اینه که وجود اسباب نقش خداوند رو چه میکنن؟ آیا اینکه خداوند از یک سببی استفاده میکنه برای تحقق یک هدفی، این تأثیر اون علت العلل و اراده اول رو از بین میبره؟ چرا نمیبره؟ چون اسباب در طولن و هر سببی تجلی اون اراده است. عنایت کنید، سارت یک حرفی داره میگه خدا خدای ساعت سازه، یعنی خدا یه ساعت، خدا عالم رو خلق کرده، اینو کوک کرده، رها کرده، این عالم بر اساس اون کوک اولیه به طور طبیعی داره، یعنی نیازیست خداوند دیگه نظارتی کار، در حالی که ما معتقدیم نظارت کار رو ول کن، اصل وجود عالم آنن فآنن چیه؟ وابسته است، یعنی که خدا اگه یک لحظه وجود نده ما، لذا تعبیر اینه که گویی پرده عدم دریده شده، ما اومدیم یک لحظه این پرده رها بشه، ما مثل کش برمیگردیم داخل این بسته میشه. آنن فآنن خدا باید به ما چی بده؟ فیض وجود بده. این نظر که خدا ساخته رفته، خب نتیجهش این میشه که این اسباب در عالم مستقلن، یعنی این باران خودش مستقلن اراده میکنه که بیاد، بعد که میاد او عامل میشه که ما میگیم خداوند در بالاست، خدا در اسبابی اراده خودش رو جاری میکنه، ولی تو هر سبب شما میتونی اراده خدا رو در این که باد بیاد، ابرا حرکت کنن، به هم برسن، ارتفاع بگیرن، سرد بشن، متراکم بشن، از خلل و فرج اینها چی بشه؟ باران بیاد، باران که میره به چی به؟ تو هر کدوم از این علتهایی که از اول تا آخر میان، خدا تو تک تکش هست. استفاده خدا از اسباب ارتباط علت العلل و با آخرین معلول قطع نمی کنه. این تفاوت ما با مشرکینه، اونا معتقدن نه، خدا اون بالا نشسته، یه سیر ارباب هستن دیگه، خدا کاری نداره، و به عبارتی اراده اینها بر اراده خدا تو این سطوح پایین چیه؟ حاکمه. اینا هم که تصمیم میگیرن چه بشود چه نشود، در حالی که ما معتقدیم تک تک این اسباب خداوند باشون، یعنی عنایت کنید اگر خداوند به باد میگه ابرا رو حرکت بده، خدا میگه من دیگه با باد کار دارم، باد خودش ابرا رو ببره، ابرا خودشون، نه، خدا به باد میگه ابرا رو ببر، به ابرا میگه متراکم شید، به هوا میگه بیارشون بالاتر، به ابرا میگه خلل و فرج رو ایجاد کنید، به بارون میگه برو، به بارون وقتی رفت زمین میگه برو فلانجا، به بعض میگه بابا کی تو همه علت ها ساری و جاریه؟ خود خداوند. این نیست که خدا به باد بگه مراحلی که برای اخراج ثمرات از زمین لازم اونا رو انجام بده، بعد باد بره خدا بهش که چرا انقدر ابرا متراکم کردی، بارون زیاد اومد سیل شد، باد میگه چه میدونم بابا، این ابرا اصلا معلول یه روز خوبن یه روز بدن، حساب ندارن اینا، و خدا بگه همین دیگه، سیل نبود که، برای چی سیل اومد؟ این بنده ها قرار بود زنده باشن، اسرائیل اومده ناراحت، مگه قرار بود اینا زنده باشن؟ چرا اینا تو سیل مردن؟ یهوری همه چی ریخته و ملائک با هم درگیر شدن. این میگه تقصیر تو بود، جبرئیل میگه به ما چه، تو خودت گفت. آفرین، عالم آگاهه، چون تو تک تک اجزایش خداوند حضور داره و تجلی داره. اگر رهاش بکنیم یه شیء رهای بیروح، چرا ما یه چیزی میسازیم یه جایی میذاریم 20 روز بعد هم اونجاست؟ خداوند چیزی خلق کرده دائما در حال حرکته. این یعنی چی؟ یعنی آنن فآنن خدا داره بهش وجود میده و حرکت چه تنظیم میکنه. بفهمید دقیقا به خدا نسبت میدیم. بله، الان کی باعث شد شما سرما بخورید؟ خدا. خب یعنی چی؟ نمیشد یه کار نکنه من؟ نه، خدا یه علتای چیده. خیلی تعبیرم تعبیر پیش با افتاده ایه، ولی بلکه تفهیم بشه. یه سنتای چیده. یه سنت اینه که اگر شما با لباس کم در معرض هوای سرد قرار بگیرید، سرماخوردگی، شما مشمول این سنت میشین. به معنی شما اون کار انجام میدید، خدا میگه خب چه سنتی؟ این سنت. اونو به شما میده. اصلا نگید همون موقعی خلق شده بوده، بگید با همین خلق شده، این بخشی از عالمه. خب این ساعتی که تنظیم شده، این خلقتی که انجام شده، همه اینایی که حالا اگه نه تنظیم شده، پس خدا ساعت سازه؟ نه. چرا؟ شما یه گناه میکنید دور از جون. من یه گناه میکنم که من مشمول این سنته بشم که بر اساس نظام ساعت سازیه. خب این گناه رو که انجام دادم، دو دقیقه بعدش خیلی انجام میدم. عیب نداره. این که این سنت ها به تعداد آدم ها در حال تغییر و تبدله. خب خدا باید آنن فآنن اینو بده. لذا تو عالم بدا داریم. عیب نداره، سنته، ولی خدا خودش تصریح میکنه، میگه من سنت هام رو خلق کردم، تو عالمم جاریه، اما هیچ وقت اراده من از این سنت ها قطع نمیشه. معید عرضم، خدا پیغمبر میگه سنقره اوکه، ما قرآن رو بر تو میخونیم، فلا تنسا، یادت، الا ما شاء الله، مگر اینکه ما بخوایم. این الا ما شاء الله دو تا معنا داره. یک، این که چیزایی که بهت گفتیم از یادت نمیره مگر اینکه ما بخوایم، یعنی ما نمیخوایم، پس از یادت نمیره. کس دیگه هم تو اینجا نمیتونه ارادتشو اعمال بکنه، پس هر چی تو گفتی همون چیزی که ما بهت گفتیم، چیزی کم نشده. این معلومه؟ بله، این معنای اول همه هم میدونیم، اما یه معنای ظریفی هم اینجا هست، معنای دوم. خداوند میگه پیغمبر، تو هم که پیغمبری، چیزایی که بهت گفتم از یادت نمیره، اما این به این معنا نیست که دیگه تو از دست من در رفتی، تمام شده. اگه من بخوام میتونم از یادت ببرم، ولی من اینا، ولی بخوام میشه. این که من بخوام میشه، مثل آیه ولا تقبل علینا بعض الاقاویل. پیغمبر چیزی به خدا نسبت داده در عزب الله؟ نه. خدا گرفته رنگی پیغمبر زده؟ نه. میگه ولی ببین اگه بخوام، این اگه بخوام یعنی چی؟ خدا داره به این تظاهر میکنه که اراده من در عالم تحت تاثیر سنتان قرار، این اراده منه، بروزش اسمش سنته، ولی اینم باز اراده منه. نه اینکه اینا رو یه وقتی چیدم، من عالم رو با این سنت ها خلق کردم، آنن و آنن دارم سنت ها رو اعمال میکنم. بسیار خوب، گفته دست نمیزنم، اما این که در اون موقعی کیستی مشمول سنت میشه، چی میشه این سنت رو اعمال میشه؟ خدا میگه من با اراده خودم اینو در مورد تو اعمال میکنم، همون موقع، همون موقعی که تو احساس میکنی من اعمال میکنم، نه که سنت خودش میاد اعمال میشه. سنت از قبل معلومه، اعمالش با اراده منه، لذا من اگر اراده بکنم اعمال نمیکنم. البته اونم باز یک سنت دیگه است. باشه معایدی و اولش باشه، از این جهت که ما ممکن الوجودیم، تو اون فرض ما واجب الوجود شدیم، بله، برای مدتی. خب ما ممکن الوجودیم، لذا خداوند اگه آنن فآنن به ما نده چی میشیم؟ معدوم میشیم دیگه. ممکن الوجود یعنی شاید باشد، شاید نباید. ممکن الوجود باید لحظه به لحظه فیض بگیره، اگر نگیره بین میره. پس خدا باید آنن فآنن حضور داشته باشه، اول یه چیز درست بکنه بره، کار ما راه نمی. نه، سنت خلقت اولی بوده، عیب نداره، سنت خلقت بوده، اما لازمه اون سنت اینه که خدا آنن فآنن هست. به هر اثر مسیری که به این برسیم که خدا آنن فآنن داره میده، مشکل نداره، راست رو بذاریم. خود این هم یک سنت، آره، این سنت الهی که خدا لحظه به لحظه به ما فیض باید بده. بفهم. نه، سنت ها متنوع، یعنی یه جا من یه جسارتی میکنم به یه بزرگی، باید مشمول یه گناهی بشم، چون مثلا ایشون قبل از من همین کار کرده، مشمول اون مجازات شده. بسیار خوب، همین هم سنته. خب یعنی این که خداوند یه گناه مشابه رو به بنده و ایشون یه دوتا مجازات متفاوت میده، شما میگید اگه سنت بود بعد دوتا یه جور میده. میگم نه، یه سنت دیگه هم خدا داره. اون سنت اینه که اگه دو نفر یه گناه کردن، یه نفر زود توبه کرد اونو کم میذارم، یه نفر توبه نکرد اونو بیشتر، اینم واسه سنته. چون همه چی عالم، ببینید این خدا عالم رو خلق کرد بعد گفت خب این سنت ها درش حاکمه. نه، اصلا این عالم با این سنت ها خلق شده، اما چون ما ممکن الوجودیم آنن فانن به خدا نیاز داریم. و از اون طرف هم خدا میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، مؤثر منم، یعنی هر سببی میخواد تأثیر بکنه من باید تأثیر بهش بدم، خود سبب علاهده تأثیر نداره. خب آخرین نکته در مورد آیه شریفه 22 رو بگیم. میفهمد فلا تجعلوا لله اندادم و انتم تعلمون. انتم تعلمون نقشش چیه اینجا؟ حاله. اون واو و انتم تعلمون واو چیه؟ حالی است. واو حال که میدونید چیه دیگه؟ عربی اینا خوندید دیگه در دبیرستان اینا، که یه وصفی که اون فاعل یا مفعول و حالتی که اون در حال ارتکاب یک رفتار یا ارتکاب رفتاری علیه او داراست. میگه فلا تجعلوا لله اندادا، برای خدا ند قرار ندید و انتم تعلمون، در حالی که میدونید که خدا شریک و ند نداره. حتی ند به معنای شریک فقط نمیشه، این چیستره، فراگیرتره و یه ذره عام‌تره. نقش انتم تعلمون حاله، اما این که میگه انتم تعلمون، شما علم دارید. ما چند جور علم داریم؟ انواع علم چی هست؟ اون علمی که تو انتم تعلمون هستش، ما دو جور علم داریم. یک علم فطری. علم فطری و قرآن کجا گفته بهتون دادیم؟ سوره مبارکه انبیاء آیه شریفه 64 میگه چی؟ بلندتر، کی داری میخونه؟ فطرت الله التی فطر، اون فطرتی که ناس رو بر اساس اون خلق کردیم، که بین همه انسان ها هم مشترک، همه انسان ها اون فطرت اول، یعنی اشقل اشقیا هم فطرت داره ولی تلاش میکنه که فطرتش، بله انبیا 64 نیست این آیه فطرت الله چنده؟ شاید اشتباه نوشتم. شما از سوره انبیا اصلا تو قرآن هست فطرت الله التی فطر الناس، یک نفر از این بوق شیطان استفاده کنه و جستجو کنه چنده؟ پدر شد سیه هود روم، سیه روم 64 انبیا اصلا کلن هیچ ارتباطی بینشون نیست، اشتباه نوشتم. خب سوره مبارکه روم آیه شریفه 30 چی؟ 64 انبیا عبارت چیه؟ آها آها، فطرت الله این نیست، اون انبیا 64 هم معیده. گفتم ما جناب ما اشتباه نمی کنیم معمولا، یعنی کم اشتباه نمی کنیم. در سوره مبارکه انبیا به مصداقش اشاره کردیم. آره شما که انکار میکنید آیه رو با تمام ابعادش بگید. مرحبا به ناصرتنا، حضورتون عرضم که تو آیه شریفه 64 چی میگه؟ بعد از اینکه حضرت ابراهیم علی نبی و آله و علیه السلام زد فک بتای اینا رو آورد پایین، جمع شدن، خیلی این داستان دوست داشتنیه، رفتن اینا و برگشت ندیدن بوتا داغونه، گفتن که من فعلا عذاب حالا کی این کارو کرده؟ قالو سمع نافتن یسکر، یه جوونی که بهش میگن ابراهیم، یا قالو لا ابراهیم میخوننش، گفتن فتو بهی بیارینش، آوردنش و قالو انت فعلا عذاب حالا تو این کارو کردی؟ حضرت گفت بل فعلا و کبیر و مازاف، این آقا گنده بزرگی که تبرم بودشیشه ایشون حتما این کارو کردن دیگه. خب میفرماید آیه شریفه 64 رو ببینید، فرجعوا الى انفسهم، به خودشون بازگشتن، فقالوا انکم انتم الظالمون، گفتن ما ظالمی. یعنی وقتی حضرت ابراهیم خلیل الله سلام الله علیه فرمود که این گنده هستی، یه لحظه فکر کردن این گنده که عرضه کاری نداره، که به این فکر نکردن که عرضه کاری نداره پس بتا رو نشکسته، به این فکر کردن که عرضه کاری نداره چرا ما این بی عرضه رو میپرستیم. این یعنی علم فطری. فرج او الى انفسه، ولی متاسفانه ثم نکسو علی رؤوس، ثم نکسو یعنی که خب مثلا چند روز فکر کردن یه باری برگشتن، بالاخره عاقبت گربزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. واقعا این حرف بدی نیست، جایی که هر کسی دور ماند از اصل خویش بالاخره یه وقتی باز جای روزگار برگشت. این اتفاقیه، انسان یه حقی رو میشنوه شک میکنه، احساس میکنه حقه، ها دوباره برمیگه سر نقطه، الان فهمیدی حقه دیگه، خب گوش کن عمل کن، دوباره برمیگه سر نقطه اولش. چی؟ حالا یه وقت اینو فکر میکنه، یه وقت نه، حق پذیری هم چیز متاع گرانبهاییه. انسان یه چیزی رو برای خودش حجت و ملکه کرده، نمیخواد کوتاه بیاد، یه انرژی سکونی هم بالاخره آدم ها دارن دیگه، حس وضعیت موجود. بله نه دیگه، ما ظالمیم هم به خودمون که سر خودمون رو کلاه گذاشیم دور این سنگا میچرخیم، هم به دیگران که میگیم اینا همه کارن تو عالم، دار که اینا کاری نیستن. بفهمید هر کسی کدوم از اصل خیش؟ نه، این اصل خیش که میگم دو معنا داره. بعضی وقتا یه آدمی هست این رگ و پی داره، ساوی داره، یه اصالتی داره، یه دورانی سرش کلا میره، اشتباه میکنه، قاطی یه بحثایی میشه، اما این آدم اون ذات پاکش بالاخره یه وقتی به دادش میرسه. خانواده، سابقه قبلی، یه آدمی خیلی دست به خیر داشته، این اگه وقت خرابکاری هم بکنه اون کارهای قبلیش یه وقتی میکشش. از اون وقت یه آدم مزخرفیه، حالا قاطی جمعی شده داره فعلا یه هلکلکی میکنه، این خیلی بعیده بمونه چون اصیل. اصالت به این نیست شما الان بگید، یعنی مثلا پدر مادر ما کی باشن ما مصداق اون قسمت اول باشیم؟ پدر مادر شما یه آقا و خانم روستایی هم هیچ کدوم سواد خوندن نوشتن ندارن، ولی بنده خدا، بنده خدا میفهم یعنی چی؟ صدای اذان بلند میشه، نه خیلی تشکیلات دارن، اینجور آستیناشون میزنن بالا، وضو میگیرن، همون آدم هایی که صدای اذان بلند میشه سه بار اینجوری میکنن صلوات میفرستن. خب من واقعا میبینم اینا رو که همینجور گله گله دارن میرن بهش، من واسطه‌ام جواب بدم. یه باری پیچیدش نکنه که آقا مثلا یه خانواده اصیل داشتن، متاسفانه من اگه دختر یک مرجع بودم چی میشد؟ کی گفته که اصالت به اینه که شما دختر یک مرجع باشی؟ اصالت به اینه که خواستگاه تو خواستگاه پاکیه، خب فطریه. پدر مادر شما سواد ندارن، اما اسم یکی میشه میگن ولش کنیم بابا، این حرف دیگران کار خوبی نیست، حرف دیگران کار خوبی نیست، این جمله است، جمله رو ول کن، محتوا رو بچسب، یعنی غیبت نکن. اهل مراعاتن، به سنی میرسید احکامو به شما میگن، مالشون میرن سراغ روحانی، آقای روحانی ما اینقدر پول داریم چی کار باید بکنم؟ اون میگه این قسمتش خمسه، اینجاش زکاته، بفهمین آقا، پولو بوست میکنن میدن میان. من واقعا بعضی وقتا توفیق میشه به این جور آدما میرسم، آدمایی که به جهت ساده، یعنی ما بزرگترین دروغ عالمو بگیم اونا باور اصلا فکر نمیکنن چیزی به نام دروغ هست، قشنگ باور میگی. بعد میگن الکی گفتم، میگه ای بر چه الکی گفتین؟ اصلا تو فکر این نیست که من دارم کلک میزنم دروغ، بعضی وقتا باهاشون شوخی میکنی باور میکنن این آدمو. لذا نپیچین که هر کسی کدوم ماند اصل خیش، معلومه حتما یک خانواده های خاصی مدرسن، خدایا اون خانواده ها کجا هستن، اینا چه خاصی نیستن، همین شما این دیگه، پیچیده نکنید این رو. نکته ثم نکسو، برگشتن. آقا ببخشید این آدمایی که بت پرست بودن چی شد که فرج او الا انفسهم؟ چون فطرت الله التي فطر الناس عليها در مورد اینا صدق میکرد، اینا هم فطرت داشتن و همون کورسوی فطرت یه وقتایی به اینا چی میداد؟ نور میداد که اینم هست، مثلا به اینم میشه توجه کرد، لذا متنبه میشد. دوم علم اکتسابیه. خدا میگه که شما اومدید تو این عالم و یه چیزایی یاد گرفتید، یکیتون فیزیک خونده، یکی نجوم خونده، یکی ریاضی خونده، یکی زبان و ادبیات خونده. از همین علوم نمیشه پی برد که این عالم یک خالقی داره، یک ناظمی داره؟ از همه اینا میشه پی برد. از ریاضی هم میشه پی برد، آره این قواعدی که بین اعداد هست، ولی حالا نمیخواد بپذیره. خدا میگه علوم که شما تو دنیا کسب کردید، مثلا سوال کردید در مورد فرض فهمید برهان نزد، برهان علی، براتون توضیح دادن، خب اینا علم اکتسابیه دیگه. با این علوم شما تعلمون، میدونید که خدا هست و واحده و ند نداره، پس چرا برای خدا ند قرار میدید؟ پس اون علمی که خدا اونو به شهادت گرفت که به واسطه اون ما نباید برای خدا انداد قرار بدیم، هم علم فطری ماست هم علم، هر دو دلالت بر این میکنن که قرار دادن انداد برای خدا قابل قبول نیستش. خیلی خوب.